ساعت 7 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. امروز دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 2 می 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو با ماست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. بابک
سلام، وقت بخیر همراهان رادیو فردا. با ادامه روند بازداشت و سرکوب فعالان صنفی معلمان، فاطمه بهمنی روز یکشنبه در منزل خود در شهر شازند استان مرکزی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش سایت حقوق بشر ایران، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل خانم بهمنی برخی وسایل شخصی او را نیز ضبط کردند. فاطمه بهمنی پیشتر هم چندین بار به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش بازداشت شده بود. در پی فراخوان عمومی برای تجمع معلمان در روز یکشنبه، ده‌ها تن از معلمان و فعالان صنفی در شهرهای مختلف ایران احضار و بازداشت شدند. فرهنگیان با برگزاری تجمعات اعتراضی در سالهای گذشته از جمله خواستار بهبود اوضاع معیشتی خود شدند. تشدید پدیده گرد و خاک در استان خوزستان در روز دوشنبه موجب تعطیلی مدارس و ادارات این استان شد. به گفته مدیر کل هواشناسی استان خوزستان، گرد و خاک از روز یکشنبه اکثر مناطق این استان را درگیر کرده است. محمد سبززاری افزود علاوه بر استان خوزستان، استان ایلام هم روز یکشنبه با این پدیده مواجه بوده است. او منشأ گرد و خاک را کشور عراق معرفی کرد. در ساعت‌های گذشته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در استان خوزستان تصاویری از وضعیت وخیم هوا در این استان منتشر کردند.
عزیزان، امروز دوشنبه 12/13/2401 که خیلی عید اعلام نشده. عزیزان، همینطور که میبینید، بله، این ماه نیست، این خورشیده. قابل توجه مسئولین ایران، به خصوص رئیس جمهور و رئیس مجلس و نمایندگان و دیگر مسئولین منطقه، میبینید اینجا اصلا دیگه 100 متر وتر دیگه ساختمان ها پیدا نیستن. میبینید
مقام های استان خوزستان پیشتر در توضیح دلایل وقوع گرد و خاک از جمله به کاهش بارندگی، عدم زراعت در اراضی کشاورزی و همچنین کشورهای منطقه اشاره کرده بودند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز دوشنبه از مرگ 5 تن شامل 4 مرد و 1 زن بر اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز خبر داد. فاطمه نوروزیان اعلام کرد در طول 2 روز گذشته 48 تن به دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان مراجعه کردند که حال 11 تن از آنها وخیم گزارش شده است. این مقام بهداشتی رده سنی جان باختگان را بین 22 تا 51 سال اعلام کرده است. منع خرید و فروش مشروبات کارخانه‌ای الکلی توسط حکومت باعث رونق فروش غیرقانونی الکل، به ویژه الکل دستساز، در ایران شده است که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم سالانه جان ده‌ها نفر را می‌گیرد. از زمان وقوع انقلاب 57 تا کنون مصرف الکل می‌تواند با مجازات شلاق روبرو شود و در صورت 3 بار تکرار آن می‌تواند به اعدام نیز منجر شود. اسرائیل با محکوم کردن اظهارات وزیر خارجه روسیه درباره یهودی بودن هیتلر خواستار عذرخواهی روسیه در این باره شد. وزیر خارجه اسرائیل روز دوشنبه سخنان سرگئی لاوروف را غیر قابل بخشش و یک اشتباه تاریخی هولکناک توصیف کرد. یائیر لاپید در ادامه از احضار سفیر روسیه در تل‌آویو در اعتراض به اظهارات سرگئی لاوروف خبر داد. سرگئی لاوروف روز یکشنبه در مصاحبه‌ای بخش بزرگی از یهود ستیزی را به خود یهودیان نسبت داده و گفته بود آدولف هیتلر هم همانند ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اصالت یهودی داشته است. روسیه از جمله دلایل حمله به اوکراین را نازی زدایی عنوان کرده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز مدعی است نازی‌ها در اوکراین ریشه دواندند، ادعایی که مورد پذیرش رهبران اوکراین و همچنین کشورهای غربی نیست.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی می‌شنوید. ترس حکومت از این است که اعتراضات معلمان به ابر جنبش تبدیل شود. جان انسان‌ها بهای گزاف برای ممنوعیت الکل در ایران. آلودگی هوا خوزستان را به تعطیلی کشاند. جنوب و شرق اوکراین همچنان عرصه درگیری‌های سنگین است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها شنونده مجله شامگاهی باشید. دوازدهم اردیبهشت روز معلم در حالی فرا رسید که روز یکشنبه تجمع‌های اعتراضی معلمان به رغم بازداشت، احضار و تهدید ده‌ها تن از فعالان صنفی در بیش از ده‌ها شهر ایران برگزار شد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با حمید آصفی، فعال و تحلیلگر سیاسی در ایران، و از او پرسیدم در این روز معلم چرا دولت به جای رسیدگی به مطالبات اونا رو سرکوب میکنه؟
ببینید، جمهوری اسلامی اصولا از هر گونه تشکل و تجمع آدم ها بر حول یک محور و سازماندهی شدنشون برای اعتراض اعتصاب ترس داره. مثال هایی چون برخورد با والا حتی شبه مذهبی هایی چون عرفان حلقه، احزاب سیاسی گوناگون، فعالین محیط زیست، فعالین حقوق کودک، خب خودش سندی بر همین ادعاست. تجمع و حرکات معلمان و کارگران خب همچنان ادامه داره و برخوردها نیز از سوی حاکمیت شدیدتر میشه. برخوردهایی که ادامه رفتار امنیتی حاکمان در سالها و سالهای گذشته و سالهای جدیده. بنابراین مسئله این است که حکومت، حاکمیت جمهوری اسلامی هر گونه به خاطر اون تشکل هراسی که دارن و به شدت از اینکه اقشار ناراضی و معترضی مثل معلمان که یک شجاعت مدنی ورود به خیابان رو دارن میترسن، از تسخیر خیابان توسط معترضان صنفی و مدنی مثل معلمان میترسن و این به یک هراس بزرگی برای حکومت تبدیل شده که این هراسش هم از اینجاست که وحشت داره که این تبدیل بشه، این اعتراضات تبدیل بشه به یک ابرجنبش اعتراضی و ترکیدن خشم اقشار وسیع و هدف گرفتن کلیت نظام. جنبش معلمین از فاز نف و بعد اثبات و شکل گرفتن هویت وارد سازمان نامتقارن شدن و هر جنبشی که وارد سازمان نامتقارن که عالی ترین شکل اشکال تشکیلاتی و اشکال سازماندهی هست سرکوب ناپذیر شده و دیگه با گرفتن کادرها و فعالینشون این جنبش نمیخوابه، به دلیل اینکه این جنبش به قدری کادر ساخته که از کادرهای بازداشت شده ای که میان احتمالاً کادرهای بعدی رادیکال تر میشه و این سازماندهی نامتقارن یعنی اینکه یک اتفاقاً سنترالیزمی نیست بلکه دموکراتیکه و با یک تعداد معین مدیریت میکنن شبکه بزرگی رو و این یکی از اشکال نوینی از سازماندهیه که به شکل بومیش در ایران خلق شده.
فکر میکنین این تجمع و اعتراض معلمان و نوع درخواست مطالباتشون و خواسته هاشون سایر جنبش های اجتماعی چه چیزهایی رو میتونن از معلمان و نوع اعتراضشون یاد بگیرن؟
همین شجاعت مدنی، همین که آمدن به خیابان، همین که اول از همه تشکل یابیه، دوم اون در این تشکل روابط دموکراتیکیه که اونجا احیای نظم دموکراتیک و زندگی دموکراتیک رو میتونن یاد بدن، دو شکستن ترس ملی، اون ترسی که از و تحمیل خیابان بر حکومت، خیابانی که به لحاظ حتی قانون اساسی اگر مخل مسلحانه نباشه، به قول خودشون مخل اسلام نباشه، ولی با یه حال هیچ گونه تالا مجوزی ندادن، ولی جنبش فرهنگیان این رو تحمیل کردن بر حکومت. موضوع بعدی اینه که طبقات باید، به قول آقای فولانی، کارل فولانی فکر میکنم، میگه که یک طبقه منفعتش از درون طبقات دیگر میره و رابطه خودش رو با طبقات دیگر تعریف بکنه و بر اساس اون نظریه آنتونیو گرامشی میگه اون بلوک تاریخی تشکیل میشه. برای همینه که به شدت با اینها خود جمهوری اسلامی وحشت برش داشته و اینکه این مسیر داره میره به سمت اینکه یک ائتلاف و یک بلوک تاریخی تشکیل بشه به دلیل نوع و انتخاب شعارهایی که جنبش فرهنگیان انجام دادن و درسهای گرانبهایی رو، یعنی یک گنجینه‌ای از و یک چنته ای از تجارب جنبشی، یک گنجینه و تجارب ملی جنبشی رو در اختیار سایر جنبش ها گذاشتن و این دستاوردهای کمی نیستن، علارغم این که هنوز به اهدافشون نرسیدن، ولی روند رو که ما مشاهده می کنیم از لحاظ روندی این جنبش تا کنون موفق بوده و تونسته اون بلوغ گفتمانی و اون جنس رادیکال درخواست هاشون که بسیار رادیکالیزم معقولی هم هست، سایر اقشار مثل طبقه کارگر رو به حمایت و همدلی خودشون بکشونن. جنبش زنان به یک نوعی با اینا همدلی میکنه، فرودستان و تهیدستان شهری هم به شکلی احساس میکنن فریادی که اینها دارن میزنن و شعارهایی که دارن میدن، اونها هم به وجد اومدن، اونها هم احساس میکنن که صدای بی قدرتان رو از زبان جنبش معلمین میفهمن و اینها دستاوردهای کمی نیستن.
گفتگویی بود با حمیده آصفی، فعال و تحلیلگر سیاسی از ایران، در مورد ترس حکومت از اعتراضات معلمان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد همچنان ادامه دارد. حمید نوری به مشارکت اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در تابستان 67 متهم شده، اتهامی که او خودش رد می کند. در همین زمینه سیاوش سعادتیان از خبرنگاران رادیو فردا برای پوشش دادگاه حمید نوری به استکهلم رفته و حالا از طریق تلفن با ماست. سیاوش سلام می کنم به تو. امروز کنت لوئیس، وکیل مشاور مجاهدین، از کیفرخواست دادستان استقبال کرده. اساسا از جزئیات دادگاه امروز برای ما بگو.
درست نسرین، کنت لوئیس وکیل 4 نفر از شاکیان و همچنین سازمان مجاهدین خلق از کیفرخواست استقبال کرده. همونطور که میدونیم هفته گذشته هم صدا با دادستان ها خواستار صدور حکم حبس ابد از سوی قضات برای آقای نوری شدند، اما آقای کنت لوئیس امروز استدلال اصلیش رو در آخرین صحبتهاش به این اختصاص داد که اتهام مشارکت در جنایت جنگی که دادستان‌ها در کیفرخواست علیه حمید نوری مطرح کردند، این در واقع برمیگرده به منازعه مسلحانه بین المللی و زمانی که عراق و ایران وارد جنگ شدند در زمان صدام حسین، و به دلیل اینکه در واقع سازمان مجاهدین هم بخشی از این جنگ بوده و وارد در واقع منازعه مسلحانه در اون زمان با جمهوری اسلامی شده، این تمام جنایت جنگی مطرح شده. اما آقای لوئیس استدلال کردش که منازعه مسلحانه در واقع داخلی بوده بین سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی و در واقع ارتباطی با ارتش وقت عراق در زمان صدام حسین نداشته. ایشون استدلال کرد و گفتش که در واقع منازعه‌ای که بین جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین از پیش از زمان جنگ، از در واقع سالهای ابتدایی انقلاب شروع شده و در واقع ادامه پیدا کرده به گفته او تا همین سالهای اخیر، و اشاره شد حتی به اتهام تلاش برای بمبگذاری در یکی از نشست‌های سازمان مجاهدین خلق از سوی جمهوری اسلامی. از آقای کنت لوئیس در بیرون از دادگاه در مورد اهمیت مطرح کردن موضوع وابستگی یا استقلال سازمان مجاهدین از ارتش وقت عراق در زمان جنگ ایران و عراق برای دادگاه پرسیدم.
Well, you know, this is what I think that the historical evidence tells us.
این چیزی است که شواهد تاریخی به ما میگویند. نه تنها مجاهدین بلکه بسیاری از ناظران این را مطرح کردند. من حتی یک مصاحبه از صدام حسین نشان دادم که می گفت از مجاهدین خواسته تا اطلاعات امنیتی برای او فراهم کنند، ولی آنها مخالفت کردند. این اتهامی است که از سوی رژیم ایران می آید.
نسرین، این استدلال آقای کنت لوئیس، اما مخالفانی هم امروز در دادگاه داشت. یک فردی که ناظر بر روند قضایی در دادگاه امروز بود به من گفتش که صحبت‌های و استدلال آقای کنت لوئیس وکیل سازمان مجاهدین در واقع سیاسی کردن دادگاه حمید نوری بود و تبلیغاتی بود برای سازمان مجاهدین خلق، هرچند که البته خود آقای لوئیس همونطور که تو هم اشاره کردی اتهامی که دادستان‌ها در مورد جنایت جنگی رو مطرح شده رو قبول کرده و گفته که مهم برای موکلانش محکوم شدن آقای نوری خواهد بود.
سیاوش، فردا و پس فردا آخرین جلسات دادگاه حمید نوریه که وکلای او هم قراره در دادگاه حاضر بشن. با توجه به اینکه دادگاه داره تموم میشه، از حال و هوای دادگاه برای ما بگو، وضعیت شاکیان، قربانیان یا خانواده خود حمید نوری.
امروز دادگاه روز شلوغی رو پشت سر گذاشت. روزهای آخر دادگاه قراره که فردا و چهارشنبه آخرین جلسات دادگاه برگزار بشه و تیم وکلای آقای حمید نوری آخرین دفاعیات خودشون رو عرضه بکنن. امروز در بیرون از دادگاه جمعیت زیادی جمع شده بود، هواداران سازمان مجاهدین بودند و بسیار پرشور بودند و شعار می‌دادند. مانند جلسات گذشته خانواده آقای نوری هم همطور که اشاره کردی در جلسه دادگاه بودند. همونطور که می‌دونیم پس از جلسه روز چهارشنبه دادگاه در هفته‌های آینده احتمالاً حکم آقای نوری رو اعلام می‌کنه، قضات این دادگاه، و بسیاری از خانواده‌ها براشون مهمه که چه حکمی صادر میشه. به حال مطمئناً هم برای خانواده آقای نوری هم و برای خانواده‌های قربانیان روزهای سرنوشت‌سازی خواهد بود.
سپاسگزارم از تو سیاوش سعادتیان، خبرنگار رادیو فردا از استکهلم. اما رادیو فردا جایی است که میتونید آزادانه نظر و پیشنهادهاتون رو برای ما بازگو کنید و بدین ترتیب نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
با سلام، حسین هستم از مشهد. بعد از پایان دادگاه حمید نوری من به شما قول میدم که ایران دنبال این میگرده که گروگان بگیره و در قبالش تقاضا کنه که حمید نوری رو به ایران برگردونن. این روش و کار 40 ساله جمهوری اسلامیه و بدونین که این کار امکان پذیره برای اونها، چون دولتی که پول خرج میکنه تا هر جایی که میتونه اغزشاش رو بلبا بپا کنه. ضمناً اروپایی ها که میبینن که در مقابل هر گروگانی که ایران میگیره در مقابلش یا پول میگیره یا افراد خودش از اون کشور آزاد میکنه. چه اینقدر اروپایی ها ذلیل شدن در مقابل ایران؟ چرا عکس العمل نشون نمیدن؟
میخواستم خدمت معظم له و وکیل الدوله ها و وکیل الولایه ها بگم که شما جای این که بخواین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه چند تا خبرنگار و معلم ها و کارگرهای زحمت کش رو بگیره، یه کاری کنین که اسرائیل نیاد تو تهران از یه عنصرتون بازپرسی کنه. اگه قدرت اطلاعاتی دارین این کار رو بکنین، گرفتن چهار تا خبرنگار و معلم و کارگر شریف که هنر نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان شنونده مجله شامگاهی هستید. جنوب و شرق اوکراین همچنان عرصه درگیری‌های سنگین است. درگیری‌ها در شهرهای مختلف از جمله ماریوپول که سرانجام تخلیه غیر نظامیان از آنجا آغاز شد ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو خواهان تسلیم اوکراین نیست، اما انتظار دارد که ارتش اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه مقاومت نکند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
با آغاز 68مین روز جنگ روسیه، نبردهای اصلی نزدیک شهر لیمان در استان دونیتسک ادامه دارد. این شهر حدود 30 کیلومتر با سلاویانسک فاصله دارد، شهری که 8 سال پیش جنگ روسیه در دنباس از آنجا آغاز شده بود و تصرف آن غیر از اهمیت تاکتیکی میتواند برای کرملین ارزش نمادین داشته باشد. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین و همچنین مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در امریکا، نیروهای روس در 24 ساعت گذشته توانستند حدود 15 کیلومتر به جنوب غرب لیمان پیشروی کنند، اما حملات در تمام مسیرهای دیگر خط مقدم از جمله در پاپاسنه، شهری در استان لوهانسک، به دلیل مقاومت نیروهای اوکراینی پیشرفتی نداشته. درگیری‌های خیابانی در پاپاسنه چندین هفته است که ادامه دارد، اما نیروهای روس نتوانستند این شهر را به طور کامل تحت کنترل خود درآورند و این در حالی است که در روزهای اخیر واحدهای از ارتش روسیه که بیشتر در ماریوپول درگیر بودند به پاپاسنه اعزام شدند. محوطه کارخانه فولاد ماریوپول ته شب گذشته مجدداً هدف بمب و موشک قرار گرفت، اما یک شنبه با میانجیگری سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی آتش بس به منظور خروج غیرنظامیان برقرار شد. روسیه که همواره حضور غیرنظامیان در آزوفستال را تکذیب می‌کرد اعلام کرد حدود 80 نفر از زیرزمین‌های این کارخانه بیرون آمدند. اوکراین از تخلیه حدود 100 غیرنظامی خبر داد. قرار است دوشنبه عملیات خروج غیرنظامیان از ماریوپول ادامه یابد و سر راه اتوبوس‌ها در دو شهر دیگر تحت اشغال روسیه هم توقف خواهند کرد. روسیه همچنان مشغول لشکرکشی در جنوب اوکراین به منظور تشدید حملات به استان‌های دنیپرو و میکولایف است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که زادگاه وی شهر کریوی ریخ ممکن است هدف اصلی حملات بعدی نیروهای روس در جنوب اوکراین باشد، در آخرین پیام ویدئویی خود نیروهای روس را متهم کرد که قصد نابودی اوکراین را دارند و مصممند استان دنیپرو که تاکنون نسبتاً امن بوده را نیز تخریب کنند. شب گذشته حومه مرکز این استان هدف چندین حمله موشکی قرار گرفت و تیان چند موشک به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت غیرنظامی از جمله انبارهای غلات و محصولات کشاورزی اصابت کرد. این حملات از خاک استان اشغال شده خرسون انجام شد. از دیروز در این استان همچون سایر مناطق اشغال شده جایگزینی ارز ملی اوکراین با روبل واحد پول روسیه آغاز شد. مقامات اوکراین و غرب مظنونند روسیه قصد الحاق این مناطق را دارد یا به دنبال ایجاد جمهوری‌های خودخوانده است. از گزارش‌های رسانه‌های روس نیز برمی‌آید که برغم تأکید اوکراین بر احیای تمامیت ارضی این کشور، مسکو حتی در جریان مذاکرات با کیف با بازپسگیری مناطق اشغال شده مخالفت می‌کند. در این حال رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرد مکانیزمی برای پایان جنگ پیدا شود. ابراهیم کالین مشاور رجب طیب اردوغان شنبه طی سفر به کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این باره رایزنی کرد و طی هفته جاری قرار است با مقامات روس از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز این موضوع را بررسی کند. این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه جدید اوکراین را متهم کرد که به دنبال حل مسالمت‌آمیز این مناقشه نیست و با تأکید بر اینکه مسکو قصد تغییر حکومت اوکراین را ندارد گفت از رئیس جمهور اوکراین صرفاً انتظار داریم مطالبات روسیه را بپذیرد و به ارتش این کشور دستور دهد که مقاومت نکنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
همچنان شنونده مجله شامگاهی هستید. همزمان با تشدید آلودگی هوا در خوزستان، تمامی مدارس، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و بانک‌های خوزستان روز دوشنبه 12 اردیبهشت تعطیل شد. بر اساس گزارش‌ها میزان گرد و غبار موجود در هوای بسیاری از شهرهای استان خوزستان به چند برابر حد مجاز رسیده و در اهواز 25 برابر و در شوش حدود 27 برابر حد مجاز اعلام شده. در همین زمینه ارزیابی منصور سهرابی اکولوژیست و پژوهشگر و بومشناس رو با هم میشنویم.
گرد و غباری که ما در ایران این روزها شاهدش هستیم یه مدتیه که استانهای زیادی از ایران رو درگیر کرده و بیشتر هم خواهد شد. بخش عمدهش خارج از مرزهای ایران هست و منشأ اونها یا کانون اونها از شمال آفریقا شروع میشه تا میاد به عربستان و عراق و سوریه. کانونهای مختلفی در عراق شکلی گرفته، از اونجا هم دوباره شدت بیشتری خواهد یافت و وارد کشور ایران میشه. در ایران هم کانونهای داخلی داریم که به گفته مقامات حدود 1,000,000 هکتار ما کانون داخلی داریم. وضعیتی که در خارج از ایران هست، اگر شما به نقشه کشورهایی که کانون گرد و غبار هستند در کل دنیا نگاه بکنید، از شمال آفریقا و به اصطلاح خاورمیانه بیشترین هست. ما در اروپا، در آمریکا، در آسیای شرقی همچین چیزی رو نداریم و اون هم برمیگردد به شرایط خشکی حاکم بر این سرزمین ها و مدیریت غلط منابع آبی در این محدوده. در کشورهای منطقه متاسفانه عوامل زیادی دخالت داشته، مخصوصا در عراق عوامل سیاسی باعث شده که مدیریت سرزمینی به درستی صورت نگیره. در حقیقت این قسمت مربوط به کشورهای منطقه است و که بیشتر هم شده که به دلیل ارتباطاتی که بین این کشورها وجود داره و روابط سیاسی حاکم بر دول منطقه، انتظار تندانی برای حل منطقه این مشکل وجود نداره. این یک واقعیتی هست. اما در رابطه با داخل کشور، ببینید، اولا بودجه هایی که برای اینها تایید میشه، تصویب میشه، عمدتاً من اسمشو گذاشتم شباهت داره به سبزشویی، یعنی در واقع به نام محیط زیست بودجه تصویب میکنن ولی بودجه ها در جاهای دیگه صرف میشه و برای حالا مقاصد دیگر. این یک حقیقتی است که در ایران وجود داره. اصولاً ریزگرد هایی که در ایران هستن، حالا اون مقامات مسئول میگن که 30,000,000 هکتاری که البته بیشتر و بیشتر میشه هر روز و بیشتر از این عدد هم به نظر میرسه ولی ما دسترسی نداریم به آمار دقیق. ببینید، با بودجه‌ای که مجلس تصویب میکنه این قضیه حل نمیشه. علتش چیه؟ علتش اینه که دلیل اون مسئله یک چیز دیگه است. دلیل اون مسئله خشکاندن تالاب هاست، انحراف آب هست، سدسازی هاست، کشاورزی نامتوازن و غلطی است که در ایران توسعه یافته، صنایع آبری که در مرکز ایران توسعه یافتند. مشکل اساسی ایران برمیگرده به مدیریت منابع آبی که ما 40 سال اخیر داشتیم و غلط.
ارزیابی منصور سهرابی، اکولوژیست و بومشناس، رو شنیدید در مورد آلودگی شدید هوای خوزستان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از مسمومیت 48 نفر و مرگ 5 تن طی 2 روز گذشته در بندرعباس بر اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز خبر داده. خبرگزاری ایرنا هم گزارش داده که در طول 4 سال گذشته در استان هرمزگان دست کم 31 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز جان خود را از دست دادند. در این رابطه سپیده بهکام گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
این نخستین بار نیست که مصرف نوشیدنی الکلی غیر استاندارد در ایران منجر به مسمومیت یا نابینایی و مرگ افراد می شود. تولید، فروش و عرضه نوشیدنی الکلی در ایران ممنوع است و به همین دلیل سالانه گزارش‌های بیشماری از مسمومیت شهروندان به دلیل مصرف الکل دستساز یا تقلبی منتشر می‌شود. با گذشت 43 سال از این ممنوعیت، همچنان در ایران بازار شراب و دیگر نوشیدنی‌های الکلی داغ است. این موضوع حتی موجب شده برخی به فکر درآمدزایی از این روش باشند و برخی ساقیان تجارت نوشیدنی ها را به بازار زیرزمینی و مخفی کشاندند. بشنوید صحبت های یکی از ساقیان مشروبات الکلی در ایران را در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا.
به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر را انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، دیگه ادامه دادم، همینجوری مشتریای خودم رو جمع کردم، بعد که پولش به من مزده کرد و همینجوری ادامه دادم. الان اوضاعش خیلی خوبه، مردم خیلی استقبال میکنن.
اما ممنوعیت فروش و مصرف مشروب در ایران خطرات بسیاری برای مصرف کنندگان به دنبال داشته، چون در مورد سلامتی نوشیدنی‌های الکلی زیرزمینی که تهیه می‌شود هیچ اطمینانی وجود ندارد. در این حال گاهی خبرهایی از مصرف الکل طبی نیز منتشر می‌شود که به شکل جدی سلامت مصرف کنندگان را تهدید می‌کند. حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن وین اتریش، به رادیو فردا میگوید اگر مشروبات الکلی از طریق چارچوب‌های قانونی در اختیار مردم قرار داده نشود، در نهایت میتواند مشکلات جدی برای مصرف کننده به دنبال داشته باشد.
حق بر بدن، حق زندگی از بالاترین حقوق هر فرد هست. خود فرد هست تصمیم میگیره که با بدنش چگونه رفتار بکنه. البته خب باید از حق داشتن آموزش کافی برخوردار باشه در این ارتباط. اگر چنین نشود، در روال‌های غیر قانونی طبیعیه که مشروبات الکلی هم میتونه وقتی که به طریق غیر قانونی تهیه بشه آلوده باشه. معمولاً الکل‌های صنعتی رو سعی میکنن که با موادی مخلوط بکنن که قابل مصرف شرب نداشته باشه. مشروبات غیرقانونی دیگه‌ای که تهیه میشه گاهی اوقات توسط کسانی که در این رشته تخصصی دارن عملاً تهیه نمیشه و خیلی موقع‌ها ایجاد مسمومیت میکنه.
خرید و فروش و مصرف نوشیدنی الکلی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی میشود و ممنوع است. بر اساس این قوانین مجازات مصرف مشروبات الکلی 80 ضربه شلاق است که در صورت تکرار میتواند به اعدام نیز منجر شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا الکل در سبد غذایی مردم قرار داده شده و تنها محدودیت‌هایی برای مصرف مشروبات الکلی در نظر گرفته شده تا ضمن حفظ سلامتی مردم جلوی تولید و دسترسی‌های زیرزمینی آن گرفته شود. حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر، مقیم وین اتریش.
الکل در زمره مواد مخدر به حساب میاد که تفاوتش با مواد مخدر دیگر اینه که در اکثر جوامع عملا پذیرفته تر شده و در سبد غذایی به عنوان یک نوشابه در خیلی از موارد به حساب میاد، ولیکن طبیعه که اگر به مقدار زیاد مصرف بشه و به طور مکرر مصرف بشه الکلیسم رو به وجود میاره که یک در واقع اعتیاد هست و عوارض جسمی، عصبی و روانی جدی داره. و طبیعیه که مدافعان حقوق بشر وقتی ملاحظه کردن که برخوردهای بسیار سختگیرانه مثلا در آمریکا باعث شد که چگونه مافیا رشد بکنه و چگونه در واقع فساد گسترش پیدا بکنه، سعی کردن که از طرق منطقی تری با این پدیده مبارزه بکنن، حداقل سنی رو قائل بشن برای اینکه افراد بتونن مشروب رو بخرن.
بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، تنها از ابتدای سال 95 تا پایان مرداد ماه 1397 343 نفر شامل 308 مرد و 35 زن در ایران به دلیل مسمومیت با الکل جان خود را از دست دادند.
گزارش سپید بهکام رو شنیدید در مورد مشروبات الکلی دستساز که باعث مرگ 5 تن شد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ایران شاهد تولد سه توله یوزپلنگ آسیایی یا ایرانی شده. تولدی که حالا بارقه امیدی شده برای حفاظت از این گونه در حال انقراض. ایران یوزپلنگ ایرانی در سمنان روز یک شنبه 11 اردیبهشت ماه با عمل سزارین صحرایی سه قلو زایید. جزئیات بیشتر رو از کیانوش فرید بشنویم.
شور و شعف از تولد سه توله یوزپلنگ آسیایی در ایران، زایمان پردردسری که حالا تبدیل شده به امیدی برای جلوگیری از انقراض یوزپلنگ ایرانی. عکس و فیلم‌های ایران خانوم با سه توله قشنگش حالا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد و امروز تبدیل شده به جشنی بزرگ برای حیات وحش ایران. کارشناسان حالا ابراز امیدواری می کنند که با حفظ توله ها افزایش جمعیت یوزپلنگ را در شرایط اسارت و سپس در شرایط نیمه اسارت عملی کنند تا کمکی به حفظ ژن این گونه در خطر انقراض باشد. با این حال برخی عملان به شدت نگران سلامتی مادر این توله ها به خاطر عمل سزارین هستند که می تواند سلامتیش را تهدید کند. پیام محبی رئیس بیمارستان دامپزشکی ایران به همین خاطر ابراز نگرانی کرده و هشدار می دهد که باید مراقب حال ایران خانم بود، چون قطعا جان یوز پلنگ ماده جوان خیلی با ارزش است نسبت به توله هایی که هنوز سرنوشت آنها معلوم نیست. این در حالی است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته با توجه به بررسی شبانه روزی رفتارهای این حیوان مشخص شد که بارداری کامل بوده و با توجه به شرایط فیزیکی گونه و عدم توانایی در زایمان طبیعی نسبت به انجام زایمان سزارین صحرایی اقدام شد. بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده تأثیر داروهای بیهوشی از بین رفته است و ستوله یوز و ایران سالم هستند و با مادرشان ارتباط گرفتند، اما هنوز از شیر مادرشان نخوردند. ایران خانم این یوز پلنگ ماده سال 1396 در حالی که 8 ماه داشت از اسارت قاچاقچیان در تهران آزاد شد و راه‌های مختلفی برای زادآوری او در پردیسان انجام شد که موفقیت آمیز نبود، تا اینکه در فروردین 99 به زادگاه خود در توران سمنان برگردانده شد و با یک یوز نر ایرانی به اسم فیروز در شرایط نیمه اسارت جفتگیری کرد. ناصر کرمی، استاد دانشگاه و فعال و کارشناس محیط زیست در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا.
تولد این سه تا یوز پلنگ قطعا خبر خوبیه، یعنی ما همه به عنوان حالا طرفدار محیط زیست یا دل مشغول محیط زیست میتونه ما رو همه رو خوشحال میکنه، چون به هر حال این جور کارها، این که شما به هر حال یک گونه‌ای رو میارید و به اصطلاح سعی میکنید که در تکثیر در اسارت بکنید، بعد امیدوارید اینجوری بتونید ذخیره ژنتیکی حفظ بکنید، امیدوارید بتونید که شاید بعداً در آینده مثلا لااقل در نیمه اسارت مثلا این رو به اصطلاح یه جورایی به محیط طبیعت برگردونید، اینها خب اینا خوبه و نمیشه گفت که این کار مغایر مثلا اون کار اصلیه، اون هم حفظ به اصطلاح ممانعت از انقراض یوز پلنگ در محیط طبیعی.
در ادامه این گفتگو از ناصر کرمی پرسیدم آیا این خبر به معنای این است که خطر انقراض یوز پلنگ ایرانی از بین برود؟
حواسمون باشه این هیاهویی که در رسانه ها به پا میشه به این معنا نیست که یوز پلنگ ایرانی دیگه منقرض نشه. اولا اون حیوانی که توی طبیعته اون حیوانی نیست که توی باغ وحشه یا توی داره به صورت اسارت نگهداری میشه. دوم این که مسئله اصلی اصلا اینه که ما که یک گونه‌ای مثل یوز پلنگ داره منقرض میشه، به واقع یک زیست بومی داشته منقرض میشده، یعنی یک زیست بومی بوده که دیگه تکافو و یارای به اصطلاح نگهداری و مراقبت از چنان حیوانی رو نداشته. یوز پلنگ الان تعدادش به ظاهراً کمتر از 20 رسیده. این تقریباً یعنی انقراضش قطعیه. این خیلی خبر غمگین کنندهیه. ما الان که اینجا هستیم یک حیوانی که صدها هزار سال نمیدونم چقدر داشته زندگی میکرده، بخشی از به قول معروف هم میهن ما بوده، بخشی از غنای طبیعی کشور ما بوده، اون به زودی منقرض میشه، به طور کامل منقرض میشه، دیگه هرگز در طبیعت ایران وجود نخواهد داشت. اصل خبر اینه. اما اینکه حالا میبرن اونجا مثلا نمیدونم توی اسارت و اینها، حالا چقدر این پروژه پیش بره، چقدر موفق بشه، چقدر ادامه پیدا کنه، ما نمیدونیم. امیدواریم که پیش بره. فقط من این رو بگم، ما همه میدونیم که مثلا شیر ایرانی منقرض شده، شیر ایرانی منقرض شده، ولی هستن از ژنتیک نه از ژن شیرهای ایرانی تعدادی که توی هند دارن زندگی میکنن، ولی اون رو معنی نیست که شیر ایرانی منقرض نشده. شیر در ایران منقرض شده، یوز در طبیعت ایران داره منقرض میشه. در این حال باز تاکید میکنم اینکه به هر حال این سه تا توله به دنیا اومدن خبر خوبیه و باید به کسانی که به هر حال دستن در کار این پروژه هستند تبریک گفت.
ایران یکی از آخرین زیستگاه های یوز پلنگ ایرانی یا آسیایی است که سازمان ملل متحد از سال 2001 یک برنامه حفاظتی برای نجات این گونه در معرض انقراض تدوین کرد. حسن اکبری، معاون تنوع زیستی سازمان محیط زیستی، دی ماه پارسال شرایط یوز پلنگ ایرانی را فوق بحرانی توصیف کرد و گفت اقدامات انجام شده برای افزایش نجات، حفاظت، تولید مثل و نصب علائم در جاده ها کافی نبوده و علاوه بر این برای برنامه جامع حفاظت از یوز ایرانی تا کنون بودجه تعلق نگرفته است. کاهش آمار یوز پلنگ ایرانی به 12 قلاده در سال 1400 در حالی رخ داد که شمار این گونه منحصر به فرد در اواخر دهه 80 حدود 100 قلاده بود. معاون دفتر توسعه ملل متحد در سال 95 از کمک 47,000 دلاری سازمان ملل برای حفظ و صیانت از یوز ایرانی خبر داده بود. با این حال سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سالهای گذشته گزارشی درباره همکاری‌های این سازمان با دفتر توسعه ملل متحد و نحوه هزینه این بودجه برای حفاظت یوز پلنگ ایرانی ارائه نداده است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد تولد 3 یوز پلنگ ماده توسط ایران، یوز پلنگ ایرانی.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
منتخبی از سروده‌های 82 شاعر فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، افغانستان و شاعران تبعیدی به گزینش و ترجمه علی عبداللهی و یک ادیب آلمانی به نام کورت شارف گردآوری شده. این اثر ادبی برای نخستین بار است که در این وسعت به زبان آلمانی انتشار یافته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
این مجموعه اشعار در برگیرنده سروده‌های شماری شاعر نوگرای فارسی زبان در 420 صفحه از نیما یوشیج شروع و به شاعران آغاز انقلاب اسلامی در ایران ختم می‌شود. دیباچه و یا مقدمه این کتاب شعر نوشته کورت شارف، ادیب سرشناس آلمانی است که بر شکل‌گیری این مجموعه دست گذاشته و همزمان اطلاعاتی هم درباره شعر معاصر ایران در اختیار خوانندگان و مخاطبان آلمانی زبان این مجموعه قرار داده. مؤخره و یا پسگفتار این کتاب شعر هم پژوهشی از علی عبداللهی، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران است که آن از سرآغاز شعر فارسی در تاجیکستان و افغانستان کنونی شروع می شود و در پایان به شعر دوران مشروطه و جریانهای شعری در عصر معاصر راه می یابد. در این مجموعه سروده های 82 شاعر فارسی زبان از ایران، افغانستان، تاجیکستان و همچنین اشعار شاعران تبعیدی این کشورها گنجانده شده و علی عبداللهی شاعر و مترجم که نقش پررنگی در آفرینش این کتاب شعر در عهده داشته درباره چگونگی شکل‌گیری این اثر ادبی اینطور به رادیو فردا گفته.
در 20 سال اخیر هیچ کتابی از شاعران جوان ایران منتشر نشده و سعی کردم که روی اون متمرکز بشم بعد از فروغ و اینا. این بود که این طرحو در واقع به آقای کورشاف دادم و ایشون هم پذیرفت که با هم کار کنیم و شعرها رو من جمع‌آوری کردم. باز برای اولین بار در ایران کلیت شعر فارسی رو در این کتاب به عنوان شعر فارسی زبان دیده میشه، یعنی فقط اون چیزی که در ایران گفته میشه نیست، بلکه در افغانستان، در تاجیکستان، در کشورهای خارج از ایران مثل امریکا و استرالیا و با کشورهای اروپایی. در واقع نظرم این بود که این روند کلی شاعرانی که به هر حال در حد وسع اون مجموعه میشد جمع کرد و در اینجا جمع کنیم و در نهایت همین کار هم شد.
آقای عبداللهی، تا اونجا که من اطلاع دارم مثل اشعار و یا سروده ها هم در واقع اعتراضی هستن.
میشه گفت که اینطوری هست، ولی نه به معنای در واقع سیاسی یا اعتراضی در جنبش چپ یا مثلا در سالهای دهه 50 و 60 در ایران داشتیم، بلکه یه مقدار فراتر از اون و معترض به موقعیت ها. در واقع نمیشه گفت که شعر سیاسی محض، بلکه شعر منتقدانه اجتماعی میشه گفت هستن، ولی شعر عاشقانه هم توش هست. شعرهایی هست که در 20 سال اخیر در قرن 21 منتشر شده و از اولین کسایی که شعر متفاوت از نیما و اخوان شاملو گفتن مثل رضا براهنی و محمد مختاری و اینا شروع شده و در مؤخره هم تاکید شده که شعر فارسی اساساً از موقع پیدایش تا امروز شعر اعتراضی بوده، چه زمانی که شعر عرفانی میگفتن برای مخالفت با ارتدوکسی مذهبی، چه زمانی که شعر اجتماعی میگفتن. از این جهت روند شعر فارسی به طور کلی یک نوع اعتراض بوده، چه اعتراض به زبان عربی و از مشروطه به این ور با هر حال شعر کلا متحول میشه. در واقع تأکید کتاب بر این هست.
مجموعه سروده های 82 شاعر فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، افغانستان و شعرای تبعیدی این کشورها به گزینش و ترجمه علی عبداللهی شاعر و مترجم و همچنین ادیب آلمانی کورت شارف گردآوری و از سوی نشر سوژه در شهر رمن آلمان منتشر شده. این برای نخستین بار است که در زبان آلمانی منتخبی از سروده های شاعران فارسی زبان در این وسعت چاپ و معرفی می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مقامات اقلیم کردستان می گوید دو گروه مورد حمایت ایران مسئول حمله موشکی به پالایشگاه اربیل هستند. سپاسگزارم از همراهیتون. در این مجله شامگاهی همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما جستجو کنید.